بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در بیع فضولی احکام مجاز بود، یعنی عقدی که مورد اجازه مالک قرار می گیرد، احکامی و اموری در او مورد بحث و بررسی است. الثانی، دومین امری که راجع به این عقد باید بررسی بشه این است که هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل او لا؟ آیا شرط است که اون عقدی که مورد اجازه مالک قرار میگیرد به تفصیل مورد علم مالک باشد، دقیقا مبیع رو، ثمن را، به هر حال جمیع اون چه که در این عقد مدخلیت دارد رو بداند و بعد اجازه بدهد، یا اینکه اگر بل اجمال علم داشته باشه، همین علم اجمالی او به اینکه عقد فضولی واقع شده بر روی ملک او، همین کافیه برای صحت اجازه. گفت من آقا اون عقد رو اجازه دادم، حالا هر عقدی که هست، جنس اون عقد را بداند، نوعش را بداند، بدون مثلا اون عقدی که روی این جاریه بسته شده، آیا عقد نکاح هست؟ آیا عقد بیع است؟ یا اینکه نه، اجمالا میدونه یه عقدی درباره این کنیز بسته شده است. بگه آقا هر عقدی که هست من اجازه دادم، چه نکاح باشه چه بیع باشه، به هر مهری و به هر ثمنی که باشه من اجازه دادم، آیا همین علم اجمالی کافیه یا اینکه حتما باید مالک مجیز عقدی رو که مورد اجازش واقع میشه از حیث طرفین عقد، عوضین، از حیث نوع عقد، جنس عقد، باید حتما به تفصیل عالم باشد تا اجازه او صحیح باشه؟ این محل بحثه. برای اینکه دوستان بدانند ما کجای کتاب شریف مکاسب رو داریم عبارات حضرت شیخ رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره جلد سوم صفحه 468. الثانی، هل یشترط فی المجاز کونه معلوما للمجیز بالتفصیل؟ آیا شرط است در اون عقد مجاز بودنش معلوم برای مالک مجیز به تفصیل؟ من تعیین العوضین، این تفصیل عبارت است از تعیین عوض و معوض و تعیین نوع العقد، تعیین نوع عقد، من کونهی بیعن او صلحا، این عقدی که روی این مال بسته شده آیا عقد بیع است؟ آیا عقد صلح است؟ آیا عقد اجاره است؟ فضلن عن جنسهی من کونهی نکاحن لجاریتهی او بیعن لها، چه برسد از جنس اون عقد، یعنی نه تنها نوعش را باید بداند، به طریق اولا جنسش را هم باید بداند، از بودن اون عقد نکاح برای جاریه اش که یک جنس از عقود است، او بیعن لها، یا اینکه اون عقد بیع است نسبت به اون جاریه، این یه جنس دیگری است از عقود. باز خود بیع انواعی داره، بیعش آیا بیع نقد، بیع نسیه است، بیع سلم، انواعی داره. نکاح باز خودش انواعی داره، نکاح دائم، نکاح موقت. میفرمان آیا لازم است که شخص مجیز در اجازه به تفصیل تمام این خصوصیات و اون عقد فضولی را عالم باشد و بعد اجازه بده؟ ام یک فل علم الاجمالی به وقوع عقد قابل للاجازه، یا اینکه کافی باشد علم اجمالی به وقوع عقدی که قابل اجازه هست. همین که میدونه یه عقدی روی این جاریه بسته شده، همین کافیه بگه من اون عقد رو اجازه دادم، هر عقدی که میخواد باشه. وجهان، جناب شیخ میفرمان دو وجه هست. خب وجه این کفایت علم اجمالی چیه؟ این است که بگوییم اجازه متأخر مثل اذن مقدم میماند، اونچنان که مالک میتواند قبل از وقوع عقد به وکیل خودش اجازه بده، اذن بدهد، وکالت بدهد، آقا من به تو وکالت تام الاختیار دادم، راجع به اموال من هر جور عقدی که میخواهی منعقد کن، راجع به این جاریه هر عقدی که میخواهی منعقد کن، وکالت تام دادم به تو، میخوای عقد نکاح منعقد کن، میخوای عقد بیع منعقد کن، اختیار با خودته. اونچنان که اذن مقدم میتواند تعلق بگیرد به امر کلی، همچنین اجازه هم میتونه تعلق بگیره به یه امر کلی. بنابراین علم تفصیلی لازم نیست، مثل اذنی که موکل به وکیل خودش میده، در اونجا تعیین حیطه وکالت به تفصیل لازم نیست، میتونه به طور کلی به او اذن بده و وکالت بده. چطور در اونجا اون اذن نافذه؟ اجازه هم در واقع همون اذن بعد از عمله. پس از این حیث منات اجازه و منات خدمت شما عرض کنم که اون اذن مقدم یکیه، مناتشون دو منات نیست، یک منات است. و اما وجه این که بگوییم علم اجمالی کفایت نمی کنه برای اجازه، این است که اجازه در حقیقت یکی از دو رکن عقد است، و اگر بخواهد تعلق بگیره به امر مجمل، موجب سرایت اجمال می شود به ارکان عقد، اونچنان که اجمال در ارکان عقد مبطل اون عقده، چون منجر به غرر میشه در اون عقد، اجمال در اجازه هم مبطل اجازه است. اونچنان که اگر قبول تعلق بگیره به ایجابی که مجمل است نزد قابل، آقای قابل، آقای مشتری میدونه بایع یه ایجابی کرد، اما علم تفصیلی نداره که بایع چه چیز رو به ملکیت او درآورد، در مقابل چه ثمنی، چه جور عقدی، هیچ، فقط میگه قبل تو. اینجا آیا قبول او معتبر شرعن، صحیح شرعن؟ یقینا این قبول باطله، چون این قبول تعلق گرفته به امر مبهم، به امر غیر معلوم به تفصیل، یک اجمال داره و منجر به غرر در این عقد میشه و مبطل عقده. اجازه هم در واقع در حکم یکی از دو رکن عقد است، وقتی که درش اجمال باشه منجر به اجمال در عقد میشه و مبطل عقده. لذا باید حتما اجازه همراه با علم تفصیلی مالک مجیز به وقوع اون عقد فضولی باشه، تا اون اجازه صحیح و معتبر باشه. حالا عبارت، وجهان، دو وجه هست. من کون الاجازته کل اذن سابق، که بیان می شود از بودن اجازه مانند اذن سابق، فیجوز و تعلقه به غیر المعین، پس جایز است تعلق گرفتن این اجازه مثل اذن به غیر معین، یک امر کلی که معین نشده. الا اذا بلغ حدا لا یجوز معه التوکیل، مگر اینکه این اجمال به حدی برسد که لا یجوز معه التوکیل، دیگه با وجود چنین اجمالی توکیل جایز نباشد. مثل کجا؟ مثل اینکه وکالت بدهد به امر، به اینکه آقای موکل وکالت بدهد به وکیل به اینکه شما یکی از دو دختران مرا وکیل هستی که به عقد نکاح در بیاوری، اما کدام یک از این دو دختر را؟ یکیشون رو لا علت تعیین شما وکیل هستی. خب این واحد لا علت تعیین که معلوم نیست کدومه، اینجا عقد نکاح میخواد به کدوم اینها تعلق بگیره؟ این وکالت باطله. بله، یک موقع است که میگوید شما وکیل هستی نسبت به عقد نکاح هر دو دختر، اما اگر یکی رو انتخاب کردی به عقد نکاح درآوردی، دیگری رو دیگه به عقد نکاح در نیاور. اما الان دارم به شما وکالت میدم نسبت به عقد نکاح برای هر دو دختر، اینجا وکالت او هیتش شامل هر دو دختر میشه، لکن بعد از انعقاد نکاح مقید میشه به اینکه دختر دیگر رو حق نداره به نکاح در بیاورد برای کسی. این درسته، اشکالی نداره. اما اگر اجمال در ذات متعلقه توکیل در عقد نکاح بود، به جوری که میگه آقا یک واحد لا معین رو به شما من وکالت دادم که به عقد نکاح در بیاری، واحد لا معین اصلا باطل نکاحش. مگه میشه واحد لا معین رو به عقد نکاح در آورد؟ معلوم نباشه کی به عقد نکاح کی در آمد. لذا در این گونه موارد اجمال همان گونه که مبطل توکیل است، مبطل اجازم خواهد بود. اما در مواردی که اجمال با صحت وکالت و اذن سابق سازگاره، تو اون موارد با صحت اجازه هم سازگار است. و من وجه دوم که برای عدم کفایت علم اجمالی میخواییم بگیم، وجوب اعتبار علم تفصیلی در اجازه. و من ان الاجازه به حسب الحقیقت احد و رکنه العقد، بیان میشود از اینکه اجازه به حسب حقیقت یکی از دو رکن عقد است. لان المعاهده الحقیقیه انما تحصل بین المالکین بعد الاجازه، چرا که معاهده حقیقی حاصل می شود بین دوتا مالک اصیل بعد از اجازه، در واقع معاهده حقیقی حاصل شده. البته این عبارت جناب شیخ یه مقداری سازگار با قول به ناقلیت، اما حالا اگر شما تسامح کنید بنابر قول به کاشفیت هم، به هر حال وقتی اجازه بیاید کشف می شود از این که مالک اصلی طرف مقابل عقد است با مشتری اصیل، نه اون عاقد فضولی، که عاقد فضولی کاری نیست. فیشبه القبول مع عدم تعیین الایجاب عند القابل، پس در این صورت اجازه‌ای که همراه با علم اجمالی باشه شباهت دارد با قبول در صورت عدم تعیین ایجاب نزد قابل، در صورتی که ایجاب مجمل باشد نزد قابل، آقای قابل نمیدونه، به تفصیل میخواهد ایجاب عقد نکاح را قبول کند یا ایجاب عقد بیع را قبول کند، نمیدونه. چطور اونجا شما میگی اون قبول باطل است و اجمال مبطلشه؟ ما نحن فی هم همین جوره، اجازه مثل احد رکنه العقد میمونه، اجمال درش مبطل میشود. حالا از اینجا جناب شیخ وارد مسئله دیگه میشن و اون اینه که اگر آقای مالک اصلی اصلا علمی به وقوع عقد فضولی ندارد، تا اینجا داشتیم میگفتیم علم اجمالی دارد، آیا علم اجمالی برای وقوع اجازه کافی هست یا کافی نیست؟ اما حالا مسئله عوض میشه. مسئله این میشود که مالک اصیل اصلا نمیدونه که آیا جاریه او رو به عقد نکاح در آوردن یا نه، بیعش کردن یا نه، نمیدونه اصلا عقدی راجع به این جاریه منعقد شده یا نه، نسبت به اصل وقوع عقد فضولی شک داره. اینجا حتی علم اجمالی هم به اصل وقوع عقد نداره. حالا میاد میگه آقا من برای اینکه این بندگان خدا به زحمت نیفتن اجازه میدم اگر عقدی بر روی جاریه بنده واقع شده باشد اون عقد را من اجازه دادم. حالا هر عقدی که میخواهد باشد، عقد بیع باشد، عقد نکاح باشد، آیا چنین اجازه‌ای شرعاً صحیحه و میتونه مصحح اون عقد باشه بر فرض این که در واقع عقدی فضولی بسته شده باشد یا نه؟ جناب شیخ میفرمایند از همین استدلالی که ما کردیم گفتیم اجازه در حقیقت گویا به حسب حقیقت یکی از دو رکن عقد است و ابهام و اجمال در ارکان عقد مبطل عقد است. از همینجا یظهر و من هنا یظهر، از همینجا ظاهر می شود قوة احتمال اعتبار العلم به وقوع العقد، قوی بودن احتمال معتبر بودن علم به وقوع عقد. یعنی حتما باید یقین داشته باشه به اینکه عقد واقع شده. صرفا عقدی را که علم ندارد احتمالش رو میده، یقین نداره بخواد اجازه بده، اون کافی نیست. ولا یکفی مجرد احتماله فیجیزه علی تقدیر وقوعه اذن کشف وقوعه، و کافی نیست مجرد احتمال وقوع عقد فیجیزه، عطف به اون احتمال مضارع، عطف به مصدر میشه، باید تأویل به مصدر بره، باید منصوب قرائت بشه. فیجیزه، پس اجازه بدهد اون عقد محتمل را بر تقدیر وقوعش زمانی که منکشف بشود وقوع اون عقد. این کافی نیست. چرا کافی نیست؟ به همین دلیل که الان گفتیم اجازه در حکم یکی از دو رکن عقد است و از طرفی ما اجماع داریم بر این که تعلیق در اجزاء عقد مبطل عقد است. اگر ایجاب رو به طور معلق و مشکوک بیاورد اون ایجاب باطله، قبول رو به طور معلق و مشکوک بیاره اون قبول هم باطله. خب در اینجا هم اجازه ما داره به طور معلق صادر میشه، میگه اگر عقدی بسته شده است من اجازه میدهم و این اجازه در حکم یکی از دو رکن عقده، پس میشه تعلیق در یکی از ارکان عقد و ما اجماع داریم که تعلیق در ارکان عقد مبطل عقد است. لأن الاجازه و الا لم تكن من العقود حتی يشملها معاقد و اجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، چرا که اجازه اگرچه خود اجازه از عقود نیست، یعنی اجازه خودش یک عقد نیست، کمان که بعضی ها قائل بودن اجازه خودش یک بیع جدیده، یک عقد مستأنف است. ما این رو قبول نداریم، ما نمیگیم اجازه خودش یک بیع جدیده، یک عقد جدیده، نه، اجازه در واقع امضای عقد است، خودش عقد نیست. حتی یشملها، تا اینکه شامل بشود این اجازه را معاقد اجماعات فقها، اجماع فقها منعقد شده بر چی؟ علا عدم جواز تعلیق فیها، بر عدم جواز تعلیق در اجازه. یعنی ما نسبت به عقود اجماع داریم، اجماع منعقد شده بر عدم جواز تعلیق در عقود، اما اجازه که از عقود نیست تا معقد اجماع شامل حالش بشه، الا انها فی معناها، الا این که اجازه در معنای عقود است، در حکم عقود است. ولذا یخاطب المجیز بعدها بالوفاء بالعقد السابق، به همین جهت خطاب می شود آقای مجیز بعد از اجازه به وفای به عهد سابق، خطاب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بعد از اجازه متوجه آقای مجیز میشه. گویا این اجازه خودش رکنی از ارکان عقد، داخل در عقد. ما ان الوفاء بالعقد السابق لا يكون الا في حق العاقد، با این که وفاء به عقد سابق نمی بوده باشد مگر در حق کسی که عاقد باشد. یعنی خطاب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود متعلق شده به متعاقدین، طرفین عقد، اونها مکلف به این خطاب هستند. اما ما میبینیم مالک مجیز بعد از اجازه میشه مکلف به این خطاب، معلوم میشه اجازه در حکم عقده. وقتی چنین شد پس بنابراین اجماعی که ما داریم راجع به این که تعلیق در عقد مبطل عقد است شامل اجازه هم میشه. تعلیق در اجازه مبطل اجازه است. اگر به این صورت بخواد اجازه بده که بگوید اگر عقد فضولی واقع شده من اجازه میدهم، اجازهش میشه معلق و این تعلیق مبطل اجازه میشه، لذا این اجازه باطل خواهد بود، فایده‌ای نخواهد داشت. بعد جناب شیخ میفرمان فتعمل، آقا تعمل بکن. این فتعمل برای چیه؟ برای اینکه ممکن است شما بفرمایید که حضرت شیخ، ما دلیلمون در مبطل بودن تعلیق نسبت به عقد اگر اجماع باشد باید اقتصار کنیم بر معقد خود اجماع، و معقد اجماع فقط چیه؟ عقود است. شما خودتونم اعتراف فرمودید که اجازه از مصادیق عقود نیست. میفرمایید گویا که انهو یکی از دو رکن عقد است. با گویا که انهو که این داخل در معقد اجماع نمیشه. وقتی داخل در معقد اجماع نشد پس دلیل مبطلیت تعلیق شامل حالش نمیشه. این استدلال شما ضعیف خواهد بود. شما باید دلیل دیگری اقامه کنید که تعلیق در اجازه موجب بطلان اجازه می شود. این دلیل شما کافی نخواهد بود. اما اونچه که به نظر ما می رسه، حالا اینجا دیگه داریم حرف خودمون رو می زنیم، این حرف داخل در کتاب نیست، آنچه به نظر ما می رسد این است که در یک چنین موردی که علم به وقوع عقد نیست، اصلاً علم به وقوع برای تعلق اجازه به اون عقد لازم نیست. چرا؟ چون حقیقت اجازه اعلام رضایت است و رضایت میتونه به امر کلی تعلق بگیره. ولو هیچ مصداقی از مصادیق اون امر کلی در خارج اصلا محقق نشده باشه، ولی شما میتونی به امر کلی رضایت داشته باشی و رضایتتو اعلام کنی، چه برسه این که محقق شده باشد ولی شما احراز نکرده باشی افراد و مصادیق اون کلی رو. اونجا هم شما میتونی رضایتت رو به اون کلی اعلام کنی. مثلا شما میگی آقا فرض بفرمایید من دوستی و آشتی بین مؤمنین را دوست می‌دارم، این امر کلیه، و اعلام رضایت می‌کنم به این دوستی و آشتی و صلح بین دو مؤمنی که با هم قهر بودند، اعلام رضایت می‌کنم. خب حالا الان اعلام رضایت شما تعلق گرفته به صلح بعد القهر، درست؟ آیا مصداقی در خارج داره صلح بعد القهر؟ شاید اصلا هیچ مؤمنی با هیچ مؤمنی قهر نکنه که بخواد بعدن صلح کنه، مصداقی پیدا کند این متعلق رضایت شما، این امر کلی. انشاءالله در زمان ظهور حضرت انشاءالله یه همچین چیزی خواهیم داشت که هیچ مؤمنی با هیچ مؤمنی قهر نباشه که بعدن بخواد صلح کند. خب اگر چنین شد اعلام رضایت شما به اون کلی تعلق نمیگیره، چون هیچ مصداقی تو خارج محقق نداره. چرا؟ من رضایت به کلی دارم، میخواد مصداق در خارج داشته باشه یا نداشته باشه. برای اعلام رضایتی که تعلق به امر کلی گرفته وجود مصداق خارجی شرط نیست. علم من هم به وجود مصداق خارجی شرط نیست. وقتی اصل وجود شرط نیست، به طریق اولا علم و احراز من نسبت به وجود اون مصداق شرط نیست. حالا در معنانفی هم همین جوره. آقای مالک میگوید آقا من کلی عقدی که بر این جاری بسته شود را راضی هستم و اعلام میکنم این رضایتم را. هیچ نیازی نیست که مصداقی در خارج براش محقق شده باشه، چه برسد به این که مصداقی محقق شده باشد من علم تفصیلی یا علم اجمالی به اون نداشته باشم. اینم حتی لازم نیست. وقوع علم هم، وجود علم هم حتی لازم نیست. نه وجود خود مصداق لازمه برای صحت اعلام این رضایت و نه علم به وجود مصداق لازمه. ولی شما صحیح هست که رضایتتون رو به این امر کلی اعلام کنید. حالا اگر در خارج اتفقه که مصداقی هم داشت، اون کلی بر اون مصداق منطبق میشه، میشه اجازه. اگر اتفقه که مصداقی نداشت، خب هیچی، کلی بر او واقع نشده، لذا صدق اجازه بهش نمیشه. این صحیحه و هیچ اشکالی ندارد. از این حیث البته حالا اگر باید جهات دیگه مسئله هم مورد بررسی واقع بشود. الامر الثالث، سومین مطلبی که در احکام عقد مجاز، عقدی که مورد اجازه واقع میشه، باید بررسی بشه، حکم تتبع عقود است. پشت سر هم اومدن عقود، یا بگیم به عبارت دیگه عقود مترتبه. یه عقد فضولی صورت گرفته روی این مال مبیع، بعد عقدهای دیگری تا قبل از اجازه آقای مالک، عقدهای متعددی روی اون مال مبیع واقع میشه، یا روی اون سمن که عوض اون مبیع فضولی بود عقدهای متعددی واقع میشه. حکم این عقود متعدده مترتبه بر اون عقد فضولی که بر روی مبیع فضولی یا بر ثمن اون عقد فضولی واقع میشه چیه؟ ما در این امر ثالث میخوایم راجع به حکم اون عقود مترتبه بر روی عقد فضولی بحث کنیم. جناب شیخ اول میان یک تقسیم بندی میکنن. اینجا بحث خیلی بحث ساده ایه، اما نیاز به دقت داره. یعنی فرمول بحث فرمول ساده است. یعنی تمام اونچه که ما در این بحث میخواییم بگیم قبلا شما همه احکامش رو دانسته اید، منتها تطبیقش بر مصادیق یه مقداری پیچیده است، باید دقت کنید. من انشاءالله سعی میکنم بحث رو به زبان ساده بیان کنم، اما یقینا ممکنه در حین بحث بعضی جهات برای دوستان بزرگوار به طور کامل مکشوف نشه. اشکالی نداره، باید بعدا خودتون کتاب رو با دقت مطالعه کنید، این بحث ما رو هم اگر ضبط میشه گوش بدید، بعد انشاءالله براتون روشن میشه مطالب. خب عبارت حضرت شیخ رو بخونیم، با همون عبارت پیش بریم. الثالث المجاز، اما العقد الواقع علی نفس مال الغیر و اما العقد الواقع علی عوضهی. اون عقد مورد اجازه، اون عقد مجاز، اون عقد فضولی، یا عقدی است که واقع شده است بر نفس مال غیر، یعنی نفس اون مبیع فضولی که مال آقای مالک است، و عقدی که رو اون مبیع واقع میشه مورد اجازه واقع میشه و مجاز است، و اما العقد الواقع علی عوضهی، یا عقدی که واقع میشود بر عوض اون مال مبیع، بر ثمن، اون عقدی که بر ثمن واقع شده مورد اجازه قرار میگیره. این دو قسم. حالا و علی کل منهما، بنابر هر یک از این دو قسم، اما ان یکون المجاز اول عقد وقع علی المال او علی عوضه او آخره، یا این است که مجاز، یعنی اون عقدی که مورد اجازه هست، اولین عقدی است که واقع شده بر اون مال مبیع فضولی، یا اولین عقدی است که واقع شده است بر عوض اون مال، یا آخرین عقدی است که واقع شده بر اون مال یا عوضش. او عقدن بین سابق و لاحق واقعین علا موردهی او بدلهی او بالاختلاف، یا این است که اون عقد مجاز یه عقدیست تو این وسط سلسله واقع شده بین یک عقد سابق و عقد لاحقیست که اون عقد سابق و لاحق خودشون با سه جور میتونن باشن. واقعین اون عقد سابق و لاحق واقع شدن هر دوشون علا موردهی، بر همین مورد این عقدی که در این وسط هست، یعنی این عقدی که در این وسطه اگر بر روی مال مبیع فضولی واقع شده، عقد سابق و لاحقش هم بر روی همین مال مبیع فضولی واقع شده. اگر این عقدی که در این وسط هست بر عوضش وارد شده، عقد سابق و لاحق هم بر عوض این واقع شده. پس یا این چنینه که عقد سابق، عقد وسط و عقد لاحق هر سه تا عقدشون بر روی یک مورد واقع شده، اون مورد یا همون مال مبیع است یا عوض مال مبیعه، او بدلهی، یا اینکه عقد سابق و عقد لاحق هر دوشون بر روی بدل مورد عقد وسطی واقع شدن. مثلا عقد وسطی اگر روی مال مبیع رفته، عقد سابق و لاحق روی عوض مبیع رفته است. عقد وسط اگر روی عوض رفته، عقد سابق و لاحق روی بدل عوض، یعنی روی مال مبیع رفته است. اینم یه قسمه. او بالاختلاف، یا اینکه عقد سابق و لاحق با هم اختلاف دارن. مثلا عقد سابق رفته روی همان مورد عقد وسطی، عقد لاحق رفته روی بدل مورد عقد وسط، یا بالعکس. این میشه اقسام عقود مترتبه بر روی عقد فضولی، عقودی که پشت سر عقد فضولی ممکنه یک به یک واقع بشوند. حالا جناب شیخ در ضمن مثال میاد تمام اقسام رو ذکر میکنه، بعد رو همین مثال حکم اقسام رو یک به یک پیاده میکنن. خوب توجه بکنید به این مثال، ما با این مثال تا آخر بحث کار داریم. و یجمع الکل، جمع میکند کل این اقسام را. این مثالی که میخوایم بزنیم، فیما اذا باع عبدا، بهتر اون رو یجمع بخونیم، جمع میشود کل این اقسام. یجمع الکل فیما اذا باع عبدا، جمع می شود کل این اقسام در اون جایی که بیع کند آقای بایع فضول عبدن لمالکن بفرسن، بیع کرده بایع فضول عبدی را که برای یه مالکی است در مقابل یک اسب. ثم باعه المشتری به کتابن، بعد مشتری اصیل بیع کرده همون عبد را در مقابل یک کتاب. تا اینجا شد دو تا بیع، دو تا بایع فضول. ثم باعه الثالث به دینارن، سپس بیع کرده سومی، این شد بایع سوم فضول و سومی بیع فضولیمون، همون عبد را در مقابل یک دینار بیعش کرد. حالا میایم سراغ عوض. تا اینجا هر سه تا بیع واقع شدن روی چی؟ روی مال مبیع فضولی، یعنی عبد. حالا بیم سراغ بیعی که واقع میشه روی عوض. و باع البایع الفرسه به درهمن، بایع فضولی اول بیع کرد فرس را در مقابل یه درهم، فرسی که عوض اون عبد بود، فروخت در مقابل یه درهم. و با الثالث الدینار به جاریتن، بیع کرد بایع فضول سوم اون دیناری رو که در مقابل عبد گرفته بود رو، دینار رو فروخت به یک جاریه، در مقابل یک جاریه. و با بایع الفرس الدرهم به رقیفن، بایع فضولی اول که بایع که فرس رو فروخت در مقابل یک درهم، درهم رو هم فروخت در مقابل یک گرده نان، رغیف یعنی گرده نان. ثم بیع درهم به حمارن، بعد اون درهم هم فروخته شد به یک حمار. و بیع الرغیف به عسلن، این رغیف هم فروخته شد در مقابل یک عسل. خب ببینید اینجا چند تا بیع داریم؟ یک بیع، دو بیع، سه بیع، چهار بیع، پنج بیع، شش بیع، هفت بیع، هشت بیع داریم. این هشت بیع مترتب شدن بر اون بیع فضولی اول، یعنی با اون بیع فضولی اول میشن هشت بیع. حالا حکم اینها چیه؟ آقای مالک مجیز میتونه دست بگذاره رو هر کدوم از این هشتا بیع فضولی، هر کدومو که دلش خاص محاسبه کردید، مثلا این بیع شیرین تره، این بیع بهتره، بیشتر به نفعشه، میتونه انتخاب کنه، حق انتخاب داره، هر کدوم دلش خاص میتونه دست بذاره روش اجازه بده. اما اجازه هر کدوم از اینها احکام و تبعاتی داره. ما میخوایم اون احکام و تبعاتش رو بررسی کنیم، یکی یکی میایم اینا رو بررسی میکنیم. اما اجازه العقد الواقع علی مال المالک، اما اجازه عقدی که واقع شده بر مال آقای مالک اصلی، مالش چی بود؟ اون عبد بود. اعن العبد بالکتاب، یعنی اون بیع فضولی دوم، که راجع بیع فضولی اول اینجا نمیخوایم بحث کنیم چون بحثش روشنه. بیع فضولی اول اگر اجازه داده بشه، خب تمام بیعهای بعدی هم چی میشن آقا؟ تنظیم میشن، ردیف میشن. نه، حالا فرض رو میخوایم ببریم رو اون جایی که آقای مالک اصلی میخواد از بیع فضولی اول به بعد رو اجازه بده، اونجا حکمش چی میشه؟ خب اگر اجازه داد عقدی رو که واقع شده بر مال مالک، یعنی این بیع فضولی دوم را که واقع شده است بر مال مالک یعنی عبد، در مقابل چی؟ کتاب. اعن العبد بالکتاب. آقای مشتری اصیل بیع کرد عبد فضولی را در مقابل کتاب، فروخ به کتاب. فهیه ملزمتون لهو و لما بعدهو مما وقع علا موردهی. اگر این اجازه شد، این اجازه الزام آور است نسبت به این عقد، یعنی وقتی مشتری اصیل فروخت عبد را به دیگری، به سومی در مقابل کتاب، و این رو مالک اصلی اجازه داد، یعنی اون کتاب آمده به ملک مالک اصلی و این عبد رفته به بیع بایع فضولی سوم. توجه بفرمایید، خوب دقت کنید، اون کسی که کتابو داده این عبدو گرفته، عبد رفت به ملک او، کتاب آمد به ملک مالک اصلی. فهیه، پس این اجازه ملزمتون لهو، ملزم اون عقد میشه، ولما بعدهو، و ملزم هر عقدی می شود بعد از این عقد، مما وقع علی موردهی، از اون عقدهایی که واقع شده باشه بر مورد همین عقد، یعنی واقع شده باشه بر همین عبد. چون اجازه داد این عقد فضولی دوم رو، بیع عبد رو در مقابل کتاب، این عبد میره به ملک بایع سوم که کتاب رو داد، کتاب میاد به ملک مالک اصلی. حالا بایع سوم عبدی رو که در ملک خودشه بیع کرده، هر بیعی که روی این عبد از اینجا به بعد واقع بشه میشه بیع لازمه، بیع لازم و مورد اجازه. عن العبد به دینار، خب اون بیع کدوم بیعه تو این مثال های ما؟ میفهمن بیع عبد است در مقابل دینار، یعنی بیع فضولی سوم. ثم باعه الثالث به دینار، اینم خود به خود اجازه میشه و لازم خواهد بود. اما نکته مهم اینجاست، بناء علی الکشف، بنابر قول به کشف این مطلب کاملا روشنه. چرا؟ چون فرض اینه اجازه ما بعد از تمام این 8 بیع داره واقع میشه. وقتی اجازه داد بیع فضولی دومی را نسبت به عبد خودش، کشف می شود از اینکه همون زمانی که این بیع فضولی دوم صورت گرفت نسبت به این عبد، آقای مشتری عبد و فروخ در مقابل کتاب، همون زمان اون عبد به ملک بایع سوم وارد شد و بعد هم بایع سوم از ملک خودش این عبد را فروخ در مقابل دینار، لذا بیع سوم هم میشه صحیح، در ملک خود بایع واقع شده، درست شد دیگه، محتاج به هیچ امر زائدی نیست. اما بناءً علی النقل، اما بنابر ناقلیت، بنابر ناقلیت از زمان اجازه به بعد تازه اون عبد به ملک بایع سوم وارد شده، یعنی بعد از این که بایع سوم بیع کرده عبد را در مقابل دینار، تازه عبد به ملک او وارد شده. لذا بنابر قول به نقل، بیع بایع سوم زمانی واقع شده است که مالک مبیع نبود. خب الان که مالک اصلی اجازه داد بیع فضولی دوم رو، بایع سوم الان تازه شده مالک مبیع، درست شد؟ الان که خودش شده مالک مبیع میشه مصداق اون بحثی که قبلا داشتیم، لو باع شیئا ثم ملکه، چیزی رو که مالکش نبوده فروخته بعدن مالکش شده، این میشه از مصادیق اون بحث. فیبنی علی ما تقدم من اعتبار ملک المجیز هین العقد و عدمهی، صحت این بیع فضولی سوم مبتنی است بر آنچه که گذشت از معتبر بودن مالکیت مجیز در زمان عقد و عدم اعتبار این امر. یعنی اگر گفتی مالک مجیز که که الان میخواد اجازه بدهد این بیع فضولی سوم را، مالک مجیز کیه اینجا؟ مالک مجیز خود بایع فضولی دیگه، چون بایع فضولی الان خودش شده مالک، منتها در زمانی که داشت این عقد بیع فضولی سوم رو میبست مالک نبود. اگر گفتید مالک بودن شخص مالک مجیز در حین عقد شرط برای صحت اجازه، اینجا اجازه این آقای بایع سوم نسبت بیع فضولی خودش باطله، لذا بیع فضولیش میشه باطل. اما اگر گفتی نه لازم نیست مالک حین الاجازه همان مالک حین العقد باشه، میتونه در حین عقد فضولی عقد را ببندد، بعدن خودش مالک بشه، در زمان اجازه مالک باشد، هرچند در زمان عقد مالک نبوده باشد. اگه گفتی میشه، اینجا اگر بایع سوم اون بیع فضولی سابق خودش رو اجازه بدهد، بیع فضولی سوم هم میشه صحیح بنابر این مبنا. پس ببینید بنابر کاشفیت خیلی رند و رو راست گفتیم که هر عقدی که از عقد دوم به بعد روی این عبد بیاد صحیحه، لذا عقد فضولی سوم هم میشه صحیح، بیع فضولی سوم هم میشه صحیح بنابر مبنای کاشفیت. اما بنابر مبنای ناقلیت مشروط به مبنای شما در مسئله ما لو باع شیئا فضولا ثم ملکه فاجازه، در اونجا اگر گفتی اجازه مصحح عقده و وحدت مالک در حین اجازه و مالک در حین عقد شرط نیست، مغایرت اونها اشکالی نداره، میتونیم بگیم این عقد سوم هم صحیحه به شرط این که بایع سوم اجازه بدهد عقد فضولی خودش را، باز اگر رد بکنه میشه باطل. یعنی همچین حق اجازه و ردی بنابر قول به ناقلیت برای بایع فضولی سوم همچنان باقی هست، اما بنابر قول به کاشفیت نه دیگه، حق اجازه و رد نداره، کلن عقدش صحیح رفت، تمام شد رفت. خب و هی فسخ به نسبت الی ما قبله. حالا میایم بررسی میکنیم عقدهای قبلی این به اصطلاح بیعی که مورد اجازه قرار گرفته، حکم اونا چی میشه؟ آقای مالک اصلی اجازه داده است بیع عبد را در مقابل کتاب، یعنی بیعی که بایع فضولی دوم منعقد کرده که همون مشتری اصلی اول باشه، اون بیع فضولی دوم اجازه داد. وقتی بیع فضولی دوم رو اجازه میده وحیه فسخون، این اجازه بیع فضولی دوم فسخ است نسبت به بیع فضولی که قبل او هست. مما ورد علی موردهی، از آن بیع هایی که وارد شده بر مورد همین بیع فضولی دومی که مورد اجازه قرار گرفته، یعنی بیع هایی که واقع شده بر همین عبد نه بر ثمنش ها، بیع هایی که واقع شده است بر این عبد. هر بیعی که قبل از این بر این عبد وارد شده اون بیعها میشن فسخ. اعنی بیع العبد بفرسن به نسبت الالمجیز، یعنی اون بیع عبد در مقابل فرس. اینایی که داریم میگیم همه نسبت به آقای مجیز است. خب توجه بفرمایید، چرا فسخ نسبت به قبلی هاست؟ هر بیعی که راجع به این عبد قبلا واقع شده فسخه. چرا؟ چون وقتی که مالک اصلی میاد میگه آقا من بیع عبدم رو در مقابل کتاب اجازه دادم و میپذیرم، یعنی ثمنهای قبلی که در مقابل این عبد پیشنهاد داده شده هیچ کدوم اونها را به ملک خودم نمیپذیرم و عبدم رو در مقابل اونها از ملک خودم اخراج نمی کنم، بلکه عبدم رو در مقابل ثمن این بیع فضولی دوم که کتاب باشه از ملک خودم خارج میکنم، کتاب رو به ملک خودم داخل میکنم. معناش اینه. وقتی میتونه این کار رو بکنه که این عبد توسط بیعهای فضولی قبلی در مقابل ثمنهای قبلی از ملکش خارج نشده باشن، والا نمیتونه بیاد این بیع فضولی دوم رو عبد رو در مقابل کتاب اجازه بده. لذا لازمه اجازه این بیع فضولی عبد در مقابل کتاب فسخ کردن بیعهای فضولی قبلی نسبت به این عبد است در مقابل هر ثمنی که باشه. لذا میشه فسخ نسبت ما قبلش نسبت به عقودی که بر این عبد واقع شده باشد. اما به نسبت الی من ملک بالاجازه و هو المشتری بالکتاب، اما حالا میایم نسبت به کسی که مالک میشود به سبب این اجازه. اجازه دادیم عبد بیع عبد رو در مقابل کتاب، خب یعنی عبد مالک به ملکیت کی در اومد؟ به ملکیت کسی که کتابو میده، به ملکیت کسی که عبد را خریداری می کند در مقابل کتاب، یعنی به ملکیت بایع فضولی سوم در آمد. حالا نسبت به این بایع فضولی سوم که ملک العبد بل اجازه، مالک این عبد شده به سبب اجازه‌ای که آقای مالک اصلی داده است، و هو المشتری بل کتاب، و اون کسی نیست جز همون آقایی است که خریداری کرده عبد رو در مقابل کتاب، یعنی بایع فضولی سوم. خب نسبت به ایشون میخوایم ببینیم که حکم مسئله چی میشه، یعنی نسبت به بیع فضولی بعدی. فقابلیته للاجازه مبنیتون علی مسئله اشتراط ملک المجیز حین العقد. نسبت به ایشون حکمشو قبلا گفتیم، گفتیم نسبت به این بایع فضولی سوم که الان شده مالک این عبد، بنابر قول به کاشفیت از همون لحظه‌ای که این عبد رو با کتاب خرید میشه مالکش. لذا هر بیعی هم که ایشون رو این عبد ببنده میشه صحیح بنابر قول به کاشفیت، نیازی به اجازه جدید هم نداره از طرف هیچ کس. اما بنابر ناقلیت ایشون تازه الان شده مالک اون عبد، ولی قبلا اون عبد رو فروخته در مقابل دینار، پس اون بیع قبلیش میشه بیع فضولی توسط خود این آقای مالک جدید که الان شده مالک عبد. خب حالا که الان ایشون بیع قبلیش شد بیع فضولی، الان خودش شده مالک اون مبیع فضولی یعنی مالک اون عبد، باید اجازه بدهد اون بیع قبلی فضولی خودش را تا اون بیع صحیح باشه. بنابراین مبنا که مالک حین اجازه لازم نیست مالک حین العقد هم بوده باشد، فقابلیت حول الاجازه، پس قابلیت این عقد فضولی مالک جدید که به وسیله اجازه مالک اصلی شد مالک، قابلیت عقد فضولی این مالک جدید لل اجازه نسبت به اجازه، اجازه که خودش باید بده ها، دیگه مالک اصلی یه بار اجازه میده نسبت به اونای دیگه حق اجازه نداره، اینجا خود اون بایع فضول ثالث باید اجازه بدهد بیع فضولی خودش را، چون الان خودش شده مالک جدید اون مبیع. قابلیت اون عقد بیع ثالث، بایع ثالث که مالک جدید شد به سبب اجازه مالک اصلی، لیل اجازه نسبت به اجازهی که خودش باید بدهد، مبنیتون علا مسئلت اشتراط ملک المجیز هین العقد، مبنیست بر مسئله اشتراط ملک مجیز در هین عقد، که آیا شرط هست که آقای مالک مجیز هین العقد هم مالک باشد یا شرط نیست. اگر گفتیم شرط نیست، میتونه اینجا بیع فضولی سابق خودش را آقای بایع ثالث که شده مالک جدید عبد اجازه بدهد، اون وقت اون بیع فضولی سوم هم صحیح میشه. هازا حال العقود سابقته و لاحقه علی موردهی، این حال عقود سابقه و لاحقه است که بر مورد مال مبیع فضولی یعنی همین عبد واقع شده، اعنی مال المجیز یعنی مال آقای مالک مجیز، مالک اجازه دهنده. حالا میایم سراغ عقودی که واقع میشن بر عوض مال مجیز، یعنی عقودی که واقع میشن بر ثمن این عبد، اونا حالشون چه خواهد بود اگر اجازه بهشون تعلق گرفت، انشاءالله جلسه بعد مورد بررسی قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.